بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. سلام عليكم. وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تدب پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات نبی بر محمد و آل محمد. خب، در شکل گیری جریان کربلا و عاشورا، اون قسمت هایی که مربوط به قدرت ها، حکومت ها، سیاست ها بود گفت، اجمالا البته اشاره کردیم. بعد آمدیم سراغ این که مردمی که مقابل امام حسین، توده مردم ما مقابل امام حسین قرار گرفتن، اینا مگه چه ویژگی هایی داشتن که امام حسین کش شدن؟ این مردم نه یهودی بودن، نه نصرانی بودن، نه بت پرست بودن، مردمی مسلمان، اهل نماز و روزه، رو به قبله، نماز اول وقت، اینا رو داشتن. خیلی هاشون هم که گفتم که عشق امام زمان داشتن. هستن در پیگیری این که چه شد کار به اینجا رسید، چندین ویژگیه. اصلا این بحثا رو برای چی میخونیم؟ ببینید، این بحثا رو ما برای این میخونیم که هم نفاق را بشناسیم، هم ضعیف الایمانی را بشناسیم، هم خودمون منافق و ضعیف الایمان نشیم. چون اونایی که ضعیف الایمان، مریض القلب و بعد منافق شدن، که رو پیشانی چون که نوشته بود که از مادرم که منافق کسی به دنیا نمیاد. که یک سری چی میشه؟ یک نفر خوب میشه، یک نفر بد میشه. خوب و بد که از ابتدا ندارن، که یه سری چیزایی رو مراعات نمی کنن، میشن بعد همینطور دیگه نه. یه سری چیزایی رو مراعات می کنن، میشن خوب. بنابراین کسی که خودشو محاسبه نمی کنه و بعد خودشو سنجش نمی کنه، تاریخ سنجشگر خوبی برای این که ما خودمونو بیازماییم. ما کجاییم؟ یه بار دیگه گفتگو شد. ببینید، بنده و شما هیچ نقش جدیدی در تاریخ نمیخوایم بازی کنیم، مثلا نداریم که بخوایم بازی کنیم. هرچه نقش بوده بازی شده، فقط ما باید ببینیم جای کدوم یکی از این نقش ها هستیم. خب، بعد نمیشه یه نفر مثلا فرض کنید که معاویه عمل کنه با حسین محشور بشه، معنا داره این؟ ممکنه؟ خب، با این توجه آمدیم سراغ تیپایی که آمدن مقابل امام حسین وایسادن. قسمت اول کیا بودن؟ کسانی بودن که خیلی اصلا آدمای عجیب غریب، معاند، اصلا از امام حسین بدشون بودن. ما به این دسته کار نداشتیم، الحمدلله خودمونم نیستیم تو این دست، گذاشتیمشون کنار. زندن اینا خیلی خیلی کمن، اونایی که عالمن آمدن رو بغض و نفرت و کینه از اهل حق بخوان چراغ حقیقت رو خاموش کن به هر قیمتی کشن، اینا اون یک درصد بودن که کنار گذاشتن. اما اینکه بنده و شما یه روزی مقابل امام زمان بایستی میشه خیلی دوری نیست، چون از کردم بهتر از ماها بایستادن دیگه. اهل بیت حرف علکی نمیزنن، راجب زبیر فرمودن ما زال از زبیر منا اهل البیت. این کلمه منا اهل البیت برای هر کسی خرج نمی کنن که، یکی از کسایی که این کلمه رو براش خرج کردن سلمانه، و بعد در روایت داریم که سلمان سید العجم، یعنی در غیر ذریه رسول اکرم بالاتر از سلمان ما نداریم. آقای بشر انگوش کوچیکه سلمان هم تا تمرین راجب سلمان گفتن من نا اهل البیت، یکم راجب زبیر. شما ایش تصور میکنی یک کسی مثل یه مرجع تقلیدی یه روز شمشیر برده روی امام زمانش بکشه؟ کشید. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو در کناره از سقوط نبینید، همیشه متوسل باشید. گفتم اونایی که از دریا رد شدن و پاشون خیس نشد توی استکان آب بعدن غرق شدن، ما که جای خود داریم. خب اون گروه دوم کسانی بودن که آمدن برای مقابله با امام حسین، نه برای دنیا، نه برای مقام، نه برای پول، برای کی؟ برای خدا. مثالاشو دیگه عرض کردم دیشب. اینطوری بود که اگه شهید شدنم برن بهش، مثل همین افرادی که به خودشون نارنجک میبندن مواد منفجر وصل میکنن، یکی از اینا توی زاهدان گرفته بودن، بعد میخواست عملیات انتحاری انجام بده، بعد وقتی که گرفت بودنش اینقدر ناراحت بود که نگفت، من یک ساعت دیگه باید پیش رسول خدا میبودم، شما نداشتی. خب مشکلش چی بود؟ هندسه معرفتی صحیحی از دین نداشتن. خب حالا بین سراغ خودمون خطکش پیدا کردیم دیگه. ما چقدر داریم؟ بنده و شما چقدر از دین؟ یک معرفتی که ساختمان زندگی بساز. ببینید بعضی از معرفت ها، بعضی از شناخت ها برای جدول حل کردن خیلی خوبه. اطلاعات قلکی میتونه آدم با خودش جدول حل کنه، اطلاعات عمومی جواب بده، امثال اینا. ولی باش میشه ساختمان زندگی بنا کرد که بعد دینداران زندگی کرد که هر جا دست گذاشتن بگی چی؟ خب چون خدا میخواد دیگه اینطوری. ما تو این کاروان حج به این رفقا که عازم حج بودن میگفتیم که اولین شرط زیارت و حج چیه؟ طهارت دیگه. با ناپاکی کردم نمیتونه بره یک محیط قدس و طهارت. آینه باید پاک بشه تا توش یه چیزی نوری بیفت، و یعنی شما آینه رو گلوال بکنی بگیرش جلو خورشید. خب بنابراین باید چیکار کنه آدم؟ توبه کنه. درسته؟ توبه از چی؟ از چی باید توبه کرد؟ از کارهای کرده غلط و کارهای نکرده لازم. درسته؟ از توبه میکنیم؟ پایه ای توبه، حداقل توبه اینه که توبه کنیم از واجبات انجام نشده و محرمات انجام شده دیگه. از این پایین تر که نداره، توبه مراتب داره که به پیغمبرم میگه توبه کن، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اون توبه مراتب خاص خودش رو داره. این بحث باید تو جای خودش طرح بشه که یه همچین معصومی که نه گناه میکنه، نه فکر گناه، نه اصلا بر خطور گناه در ذهنش میاد، این یعنی چی توبه کنه؟ هر چیزی جای خودش باید اونجا بحث بشه. قبل از این که حداقل پایه توبه، توبه از واجبات ترک شده و محرمات انجام شده است دیگه، نه؟ پس برای توبه باید بدونم من چه واجب و چه حرامایی دارم دیگه، هست یا نه؟ کسی که اصلا لیستی از واجبات و حرام ها ندارد از چی میخواد توبه کنه؟ خب بعد به رفقایی که میخواستن مشرف بشن هست میگم شما میخواین شاید یه بار، شاید آخرین بار باشه برای رفتن، لیستی از واجبات و حرام ها رو تهیه کنین، بعد تیک بزنین رو کجاها مشکل بوده، از همونجا توبه کنه آدم. و این کار انجام نشد تا اینکه دیدیم هیچ کی انجام نمیده، نهایتا خودمون مجبور شدیم یک لیستی از واجبات و حرام ها رو تهیه کنیم، به رفقا بدیم، بگیم آها این لیست واجبات و حرام هاست، هر کی به اصطلاح میخواد حج مشرف بشه خودشو بررسی کنه، پاک مشرف بشه. حالا سوال، چند تا واجب داریم؟ به نظر شما چند تا واجب داریم؟ 5 تا؟ 10 تا؟ چند تا؟ 11. چند تا حرام داریم؟ 10 تا؟ 20 تا؟ 30 تا؟ نه؟ بیش از 300 تا واجب داریم و بیش از 500 تا حرام. خب وقتی که آدم نمیدونه چیکار میکنه؟ ناخواسته، ندانسته مرتکب میشه. اون افرادی که امام حسین رو کشتن عمد نداشتن که چون آدم خوبیه میخواییم بکشیمش، دنبال دنیا هم نبودن، فکر میکردن این کار درستی انجام دادن. دقیق فهمیده؟ اینم عین همون مطلب. حتی یه بخشی از این مسئله برمیگرده به کوتاهی های مثل بن که باید نبود بگن. ولی فرض کنین هیچ کس نباشه برای آدم توضیح بده، حد اقل دینداری به چیه؟ به این که آدم واجب و حرام شو بدونه. درسته نه؟ یعنی ما به بلوغ رسیدیم باید یه لیستی تهیه که آج چی کارا باید بکنم که اگر نکنم آسیب جدی داره و چه ها نباید انجام بدم که اگر انجام بدم آسیب جدی دارم. این که دیگه خیلی تیز هوشی آنچنانی نمیخواد. بعد اتفاقا اولین واجب آدم چیه؟ گفتیم همین که لیستی از واجبات و حرام ها داشته باشه، بدون چه کار باید انجام بده، چه کارها نباید انجام بده. بعد وقتی که نمیداند، ندانسته مرتکب خطا میشه. ولی ندانسته مرتکب خطا شدن توجیه کننده نیست. مثل اینکه من رفتم یه جا یه دزدی کردم، دقت فهمیدین؟ بعد میگم من نمیدونستم نباید دزدی کنم. هیچ قانونی نمیپذیرد. خب چرا نرفتی یاد بگی؟ من چرا قرمز رد بشم؟ من مثلا این علامت رو نمیدونستم. اتفاقا ذیل این آیه که میفهمد قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین، از حجت خدا لساست به همه، حجت را تمام کرده. از آقا امام صادق به نظرم روایته که روز قیامت به یک کس میگن آقا چرا این کارو کردی؟ میگه آقا خبر نداشتم. بعد میگه خب هلا تعلمت، خب چه نرفتی یاد بگیری؟ من عقلم نمیکشه این چجوری کار میکنه، ولی اینقدر که عقلم میکشه برم بپرسم. چرا نرفتی بپرسی؟ انشالله شما این لیست رو تهیه کردیم. بینید رفقا ما تا حالا خیلی هندونه زیر بغل هم دیگه دادیم، دادم ده؟ ما چقدر خوبیم، امام زمان مسئول ناز کردن ماست، یه شیعه تو این عالم هست، خدا هم باید دائم به ما سرویس دهی کنه. حالا اگه یه مقداری تلخه دیگه ببخشید. خدا هیچ مسئول سرویس دهی به کسی نیست، باید زمینه رو فراهم کنه. یه بار دیگه شاید همجا گفتم یادم نیست چه جای دیگه، بعد از اینکه این اشرف افغان حاکم کجا بود؟ حاکم افغانستان بود. افغانستان چی بود؟ یکی از استانهای ایران، فهمیدین؟ مثل زاهدان بود دیگه. بعد خراج زیادی سلطان صفوی برش بست، گفت آقا باید بدی. گفت نمیدیم، زیاده، چه خبر، ما اصلا درآمد نداریم، خشک اینجا. گفت همین که هست. اینا دیدن خیلی فشار زیاده، گفت آقا بیشتر از این که نمیشه زیر بار زور بریم، پاشیم بریم جنگ کنیم. جنگ که نه این که جنگ مثل این که ارومیه الان بگه برم علیه ایران جنگ، معنی نداره که. سپاه اینا جمع کرد، آمدن سراغ سلطان صفوی. کجا بود؟ پایتخت اصفهان. تازه هم کشور چی شده بود؟ شده چیه؟ به سلطان گفتن، گفت حالا باید تعبیری مثلا منطقی مثلا چیه سکسونی خود مملکت علی را بگیره، غلط کرده. گفت باش. گفتن آقا رسید به مورچه خورد اطراف اصفهان. گفت نه نمیتونه، علی داریم ما. گفت رسید پشت در اصفهان، استخاره گرفتن بعد آمد. گفت دیگه خوبم میام از کاری نمیتونستم بکن. همین آقایی که گفت اون فلان فلان شده غلط کرده، تاج خود شد و دستی گذاشت سرش، دخترش هم به ازدواجش در آورد، مملکت هم تقدیم میشه که پدر پسر اشرف و محمود حاکم بود. اینطور نیستش که مثلا دستی از غیب بیاد و مثلا برای ما کار خاصی بکنه، هیچ از این خبر ها نیست. اگر کاری کردیم یه اتفاق میفت، نکردیم به اسم که نیست. اولین واجب اینه که من فهرست واجبات خودم رو در بیارم، بایدها و نبایدها ببینم چیه. بعد وقتی آدم دقت نکنه، عرض کردم، ناخواسته میفته تو حرام، بعد میده عمری من دارم حرام مرتکب میشه. الفقه ثم المتجر، اون که خود کاسبی کنه، اون حدود مرزها یک کاسبی رو باید بدونه، وگرنه از مرز خارج میشه. بالاتر گاهی وقتا قربتن الالله حرام مرتکب میشیم. دیدی مردم کفر قربتن الالله حرام مرتکب شدن؟ قربتن الالله بعضی کار را انجام میدیم حرامه، اصلا ما فکر میکنیم خیلی هم عالیه. دیگه باید براتون بخونم، اول مثالش رو بزنم. مثلا فرض کنید که شما میخواید برای یه خیریه پول جمع کنه، برای یتیمه، برای جهیزیه است، برای دیگه امام حسینه، هرچی، چه کار میکنیم؟ میگیم که خب حاجبای فلانی مثلا 5 میلیون تومن داده، شما چند میدی؟ شما مثلا 3 تومن میدی باشه، من 3 تومن میدم. این کار حرام. المأخوذ و حیاءن المأخوذ قصبن، چیزی که تو درواسی از افراد گرفته می شود مثل قصب می ماند. اینا البته مرزهاش ظریفه ها، یه طرفش رو درواسیه، اگر فرد رو آیت کنه اون طرفش چیه؟ دعوت به خیره، کمک به خیره. اینا نباید قاطی رو هم بشه. اون روایت یه راوی میگه من پیش آقای امام باقر بودم، امام جواد بودم، که یه فردی به نام صالح ابن محمد آمد. این آقا متولی یه سری پولای حضرت بود در یه شهر دیگه. فقال یا سیدی اجعل لی من 10,000 فی حل. گفتش که آقا میشه منو از به اندازه 10,000 درهم، 10,000 درهم یعنی 10,000 مثقال نقره حلال کنی؟ فعنی انفقتها، خرجش کردم، از پولای شما دستم بود و خرج کردم. فقال له انت فی حله، از آن گفتم باشه حلال. بعد وقتی که رفت حضرت اینطوری فهمدن، احدهم یسب علی اموال حق آل محمد و ایتامهم و مساکینهم. یه کسی مال ما دستشه، فیأخذه برش میداره، میگیره. بعد ثم یجیء و فیقول اجعلنی فی حل. بعد داشت میکشه میاد میگه آقا من حلال کنم. اتراه و زن نه انی اقول لا افعل. خب میدونه که من بهش میگم، نمیگم که نه، حلالت نمی کنم، باید شده از زیر سنگ در بیاری. از یه طرف من حلال کرده ام، اما از اون طرفش والله لیسألنهم الله یوم القیامت عن ذلک سؤالا حسیسا. به خدا اصلا اینا ازشون حساب کشی میشه، حساب جدی. این مثل غیبت میمونه، مثل اینکه من آمدم پیش شما غیبت کردم، میگم آقا راضی باش، تمام نشد که، آقا راضیه. مثل اینکه یکی بعضی دیدین میگم من راضیم هر کی غیبت منو کرد، اصلا خلاف شرعی گفته تو راضی باشی که هر کی غیبتتو بکنه، یه باب غیبت باز کردن رو داره باز میکنه خودش. دو تا حق اینجا وجود داره، یکی حق الله، یکی حق الناس. تو همه گناه ها یه حقش حق الله هست، تو حق الناس حق ها میشه دو حقی. در فهمیدید؟ تو رو دروازه میندازیم افراد رو که پول برای خیریه جمع کنیم، کار حرام انجام بدیم. من چند تا از این حلال و حرام رو براتون بخونم. واجب و حرام. من چند تا از حرامش بخونم. یک، اخلال در خلقت، در خلقت خداوند. دو، اذیت انسان ها، اذیت آدم ها. وای میستیم یه پشتی، حالا اینا جوان ها بیشتر انجام میدن، تا بیاده به پنجرش بترس. حرامه، اینا مکروه نیست ها، بعدا پرپر بخندی. اذیت انسان ها حرام است. من آزا مؤمنن به شطر کلمته، کسی که مسلمان رو اذیت کنه با این است کلمه. جا یوم القیامه، روز قیامت در حالی میاد، مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. مثلا این مشمول رحمت نمیشه، مایوس از رحمت. خب چه کار کردیم؟ خود دانیم. از بین بردن رونق مساجد. مسجد تو محل یه خیمه اون ور میزنن، حرام این کار. از پیش خود چیزی را به دین و خدا نسبت دادن. به نظر من اینطوری نه، خدا هم اینقدر سختگیر نیست که تو چیزی توی میگی. نه اینطوری نیست، اینطوری هست. از کجا؟ از راه بدار کردن کسی که به دنبال کار خوب است. میخواد درس بخونه، میخواد کاسه بکنه، میخواد درست باشه. آقا تو چه هر متدین شدی دیگه بابا تو؟ گاهی وقتا باید دستی، ای بابا هم. چه بسیار عزمهای جدی را که یک ای سست کرد. برگردیم تو زندگی خودمون ببینیم کجاها عزمی داشتیم، میخواستیم تغییری کنیم، دیگران با ما چه کار کردن. باید ببینه آدم، تو نیست بزنه آدم بره دیگه تمام شده باشه. تو چقدر با تربیت شدی، تو چقدر درس خون شدی. تو استمنا، اسراف، گل و گل انجام میشه. اسراف دیگه تقریبا شده جزء روزمره زندگی ها. کسی که سیر شده بیش از سیری میخوره از مصادیق اسراف. چرا؟ خوشمزه است. اصرار بر کارهایی که میداند زشت است. انکار نسب خود، انگشتر، گردنبند، ساعت، طلا و نقره برای مردان، طلا برای مردان، آرایش زنان برای غیر شوهر، آرایش کردن زنی که شوهرش مرده است تا 4 ماه، حرام. آرزوی گناه، آمیزش با زن حائض، با تکبر راه رفتن، حرام. آب بعضی از حرام ها برای ما جا نیفتاده حرام بودنش. ما فکر میگه حرام همین زنا و چی و قتل و ایناست. به شما پرونده شیطان میگم، به این پرونده بین الله سفیدتر یا ما. نه آدم کشته، نه غیبت کرده، نه تهمت زده، نه فحشا مرتکب شده، نه چیز خاصی نگاه کرده. هیچ نهی را که لیست کنید انجام نداده، هیچ. از اون طرف سجده های 6000 ساله داره، یه تکبری هم داره. مثل که ما اصلا گناه های قلبی را گناه نمی گفتم، پارو گم شو بیرون. دارت فهمیدی؟ بچه آدم یه حسد داشت، یه دونه حسد. بدگویی از دیگران، این فلانی که چقدر زندگی همون پاک از حرام ها. برد و باخت در بازی ها، شرطی بازی کردن، برهنه شدن زن برای زن و مرد برای مرد، بگو مگو کردن با مردم ولو انسان محق باشه. به این اصطلاحا میگن مراء، وترک المراء ولو کنت محقا. حق با شماست دیگه. فرق مراء و گفتگو چیه؟ یه وقتی آدم صحبت میکنه طرف هم میپذیره، احتمال پذیرش هست، ولی هر دوتا میدونن ایش کدوم نمیپذیرن، با هم جدل میکنن. اون حرف خودش، زن و شوهر تو خونه، همکارا، رفیقا، حرام این کار. به اشتباه انداختن افراد، آدرس میخواد از این بر برو، حال نداریم جواب بدیم، از اینجا شروع میشه. گر رو گر افراد دارن به همدیگه مشورت میدن. آخه به چه حساب مشورت میدادن؟ یه وقتی که ما چند سال پیش توی مرکز مشاوره بودیم، بیشترین وقت ما رو خرابکاری این مشاوره پر میکرد. الان که دیگه همه مشاوره، حتی اگر خلافش اثبات بشه، همه به نظر من، به فکر من. به چه حساب میگی به نظر من؟ یه موردی بود خانواده به ظاهر مذهبی، بچهشون آدم فاسدی بود با چند نفر ارتباط نامش بود بشه، رفت دادن پیش مشاور. این مشاور نادان و بی‌تقوا. آخه پزشک نادان خیلی پزشک خوبیه اگر با تقوا باشه. مریض آمده پیشش، آقا من تشخیص نمیدم، با بکار هیچ آسیب نمیزنه، کمی اطلاعات. کی آسیب داره؟ وقتی که هم تشخیص نده هم نسخه بنویسه، تیر در تاریکی بنداز. این فرد گفته بود که خب مشخصه دیگه، داره داد میزنه، زن میخواد بریم بهش زن. این اگر ظاهر قرآن رو خونده بود این حکم غلط رو نمیداد، که قرآن فرد به انکه هل ایام همین کن و صالحین من عباد کن و ایمان کن. این صلاحیت اخلاقی شرط ازدواجه. جوانی که فاسد شده، این تنوع طلب، این خانواده نگهدار نیست، خانواده بر بادهه، یکی دیگه هم بدبخت میکنه. همین شد. این رفته بودن خواستگاری از یک بدبختی و بعد دو ماه روابط آلودش با اون دختر دیگر رو برای ایشون تعریف میکرد. مثلا مشکلات روانی پیدا کرده بودن دختر، بعدش هم گفتش که من تو به دلم نمیشینی، یا با هم طلاق توافقی بگیریم تا مهریت را هم ندهم. دو سال این دختر را بازی داد با یک بیماری روانی و افسردگی، آخرش همه چیزش را داد و جدا شد. پای کیه؟ من تجربه دارم. چه تجربه ای؟ صد مورد دیدی؟ صد هزار مورد ندیدی؟ آدم مطمئن نیست نباید حرفی بزنه. عالمی را یک سخن ویران کنه. به دنبال امور شر بودن، به زور گرفتن مهریه‌ای که به زن پرداخت کرده، یا ندادن مهریه در صورت درخواست، بی اهمیتی به واجبات، حج، نماز، حج، بی خیالی نسبت به عذاب و عقاب خدا، بیرون کردن زن طلاق داده شده تا یک سال پس از طلاق، حرامه. بی غیرتی، پرخاش به پدر و مادر، پرخاش به فقیر مستحق. آبرو پی کارت دیگه مرد حسابی. پرخاش کردنش حرامه. پناه دادن به مجرم، این حتما لازم است مجرم قاتل باشه. همسر آدمه، توی یک دعوای مقصر ایشونه، ازش حمایت کردن، حرام. پوشیدن حریر و طلا برای مردان، هر گونه تشبه به زنان، پوشیدن لباس انگشت نما، به دنبال پیشگویی بودن، این رفتن پیش این جنگیرا حرام است. تجسس و عیب جویی، تراشیدن سر برای زنان و هر گونه تشبه با زنان به مردان، لباس مردان چیز، تراشیدن صورت به فتوای بعضی از فقها، طبعا اکثر فقها، ترس از کفار، ترور، تصرف در امکانات دیگران بدون رضایت آنها. اینجا کفشا دم مجلسه، حالا من دم اون در کار دارم، سر یه جفت کفش بپوشم نمیدونم ملکی، حالا فعلا بپوشم دیگه. تصرف در اطلاعات آقا، موبایل مثلا دوست آدم پیششه، بعد از این توش چی داره؟ تصرف در مال یتیم، تصمیم گیری بر اساس فال و امثال فال، حرام است. تعریف کردن از کسی که مستحق تعریف نیست، خصوصا اگه اون فرد سالم و اینجور چیزا باشه. تعصب ورزیدن با وجود تشخیص حق، فهمیدیم هفت چیه؟ تعصب، تفسیر آیات طبق نظر شخصی، تقلب کردن. بعضی از فقها میگن کسایی که تقلب میکنن سر امتحان، بعد دانشگاه، کنکور، تو ترمای دانشگاه، بعد جایی قبول میشن، تمام این پولا پول حروم میشه. تکبر، تمسخر با چشم و دهان، تمکین نکردن زن در مقابل شوهر، حرام است. تنها ماندن با زن نامحرم، تهمت. جدا کردن فرزند از مادر، جلوگیری از اجرای مجازات های به حق، جنگ و دعوا با مؤمن، چنگ زدن به صورت در مصیبت و گریبان پاره کردن. پدرم مادرم کسی مرده، گریبان پاره کنم چنگ بزنم و اینجور چیزا، حرام. حرام کردن حلال ها، حرص، حسادت، حیله و نیرنگ با مردم، تو بازار جنسی را تا این حد حرامه. ببینید نجش یعنی این که یکی فروشنده ماشینیه، چهار نفر دورش کنن، من ارزونتر ارزونتر تو حالت روحی روانی قرارش بدن که منفعل بشه ارزونتر بفروشه، چه برسه دروغ و اینا بگن. خرید و فروش آلات موسیقی، خرید و فروش سفیهانه، یه دونه تمر را بخرم مثلا 5 میلیون، عشقم کشیده یه توتی رو بخرم 10 میلیون تومن، حرام. اینا علاوه بر سفاهت و حماقت حرام هم هست، چیزی که مالیت نداره. خرید و فروش مجسمه، خلف وعده، خمس و زکات ندادن، خود بزرگ بینی، خودداری از شهادت دادن در موارد حق. یه فرد مظلومه، اون کسی که ظالمه، رفیقمونه، دوستمونه، قوم و خویشمونه، نهیم شهادت بدیم که آره اشکال از ایشون بوده. خودنمایی، حضور زنان در محافل مردان، خودکشی، خوردن چیزهای تنفرآور، خوردن خاک، خون، مردار، گوشت خوک، ماهی که فلس ندارد. این ماهی های شیر که تو بازار هست خیلی هم مرغوبه، یک دونه هم فلس نداره. گاهی وقتا حکم رو میدین تو مستاق دقت نمی کنی. حالا بعضی چیزها که اصلا حرام دارن میفروشن تو بازار مسلمان، مثل خرچنگ. تو همین راسته ماهی فروش ها بدین چقدر هم تبلیغ میکنی که این چقدر خاصیت داره، چقدر خوشمزه است. خوردن خرچنگ نیست، خوردن سگ حرام. این چون من خودم دیدم به وفور خرچنگ میفروختن. خرچنگ غیر میگویه ها، خوشخیالی، بیخیالی نسبت به همه چیز، خیانت در امانت، در اختیار قرار ندادن لوازم و وسائل دم دستی برای دیگران. یه چیز دم دستیه، همین رو بدی یه لحظه به من، میگم نه. در اختیار قرار دادن امکانات برای کار حرام، دزدی، دست بی وضو به قرآن و اسماء متبرکه زدن، دست دادن با زن نامحرم، دشمنی با ملائک، دو به همزنی و سخنچینی، دورویی، دوری از دوستان خدا، دوست پسر یا دوست دختر، راندن افراد از خود، ربا، رشوه، رفاقت با کفار، رقص، رو به قبله دستشویی کردن. رقص دیگه حالا اشکال نداره، بذار اول زندگیشون با نکبت شروع بشه، یه شب دیگه هم شب اول رو آلوده کن تا خشت اول رو کج گذاشته باشی. روزه سکوت. ببینید گناهان، خدا که آزار نداره بگی یک چیزایی هست شما خیلی خوشتون میاد حال میکنید، من چون آدم بی خودی هستم میخوام حالتون رو بگیرم. هرچی میگه حرامه یا واجب است، یعنی این اثر سوء داره. حالا شما متوجه میشی بشو، نمیشی هم نشو، ولی اثر سوء رو دارد. حتما باید اثر سوء رو همونجا ببینم، من که رقص میکنم همونجا زانون بگیره تا بفهمم بده؟ مگه همه چی همونجا خودشو نشون میده؟ یه مثال من متعدد زدم اینو. یه شما به بچه‌تون میگه آقا پفک و این آشغالا رو نخور، برای معده ضرر داره. بعد بچه چی میگه؟ میخوره میگه عجب پدر دروغگویی دارم، کو معده‌ام که درد نگیره. مثلا همینجا که خودی همینجا معده درد بگیره. هر چی خدا نهی کرده یعنی برای شما آسیب داره. خود دانید، میخواد انجام بدین نوش جان، میخواد ندین نوش جان، مختارین دیگه. روزه سکوت، رو به قبله دستشویی کردن، روزه در عید فطر و قربان، روگردانی از عقیده و دین حق، سوء ظن به دیگران، سقط جنین ولو که اون جنین عقب افتاده باشه، اثبات شده باشه. ببین یه بچه عقب افتاده که هیچ کاری نمیتونه بکنه، با بنده و شما از لحاظ روح هیچ فرقی ندارد، یک روح کامل داره. مثل یک بچه کور، ابزار دیدن را نداره، اونم ابزار تفکر عادی رو نداره. نفس کامله، همون نفسی که خدا براش احسن الخالقین گفته به خودش. بعد یک معدن گنج تو خانواده که ازش مراقبت کنند، رشد کنند. شوخی با نامحرم خیلی فراوانه. نفرین کردن، گر رو گر داریم افراد رو، مادر بچه خودش نفرین میکنه، بچه بر زنیشه، حرام نفرین کردن مسلم. خب وقت اون گذشت بچه بگذشت که ندانیم انجام میدیم. اگر دوستان خواستن در این فایلش میدونیم.